با درود فراوان به هموطنان عزیز و ارجمند. فرارسیدن عید پسح و جشن صلح و آزادی و آغاز سال جدید یهودیان را به تمامی هموطنان عزیز یهودیمان در ایران و سراسر جهان شادباش می‌گوییم. به خبرهای امروز دوشنبه 29 فروردین ماه برابر با 18 ماه آوریل توجه فرمایید. تظاهرات مردم شهرستان اهواز و جوانان که خبرهای آن را قبلا به اطلاع هموطنان رساندیم و در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به علت محدودیت‌های اطلاع رسانی و سانسور شدیدی که در ایران برقرار است بازتاب چندانی نیافت، علی‌رغم ادعای برخی سایت‌های خبری که این تظاهرات را به ایرانیان عرب زبان خوزستانی نسبت دادند، چرا که در مناطق عرب زبان برپا شده بود، منابع خبری گفتند جوانان خوزستانی هم از ایرانیان عرب زبان و غیر عرب زبان همگی در آن شرکت داشتند و هدفشان ابراز خشم از جمهوری اسلامی همزمان با سالروز سرکوب جنبش خونین مردم اهواز در سال 2005 میلادی، بیکاری، گرانی های سرسام‌آور و وضع نابسامان اشتغال و نبود آزادی در ایران بوده است. گزارش های بعدی از این تظاهرات هاکیست که بیش از 14 تن در جریان آن بر اثر تیراندازی ماموران انتظامی کشته و دست کم 38 تن مجروح شدند. در همین رابطه شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه سال نوبل، امروز در نامه خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد تظاهرات مسالمت آمیز گروهی از ایرانیان اهل تسنن و عرب زبان در اهواز اصلی نیروهای رژیم جمهوری اسلامی به شدت سرکوب شده است و تا چند روز پس از این تظاهرات که 26 فروردین ماه روی داد، درگیری‌های پراکنده‌ای در اهواز ادامه داشته و در جریان آنها بیش از 12 تن کشته و 20 تن مجروح و 10 تن بازداشت شدند و تا به حال نیز هیچ گونه اطلاعی از سرنوشت بازداشت شدگان در دست نیست و خانواده‌ها و بستگان کشته شدگان را با تهدید مجبور به سکوت کردند. وی در نامه خود هشدار داد که احتمال یک ناآرامی گسترده در این منطقه از ایران وجود دارد. منابع خبری گفتند جمهوری اسلامی درباره سرکوب وحشیانه تظاهرات مردم اهواز همچنان سکوت کرده است، ولی خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران فارس در گزارشی از تشکیل نشست هیئت رئیسی کمیسیون سیاست خارجی مجلس در روز یکشنبه دیروز پیرامون حوادث اخیر خوزستان خبر داد. این خبرگزاری دولتی هیچ اشاره‌ای به حوادث که همان تظاهرات گسترده مردم و جوانان خوزستانی است نکرد. خبرگزاری برنا نیز که به اصولگرایان وابسته است از کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی در اهواز خبر داد و مدعی شد که او بر اثر حمله تروریستی پنجشنبه گذشته به پست بازرسی نیروی انتظامی به قتل رسیده است و دو مأمور نیروی انتظامی، یک عابر پیاده، زخمی شدند. در شهرستان شادگان مردم در واکنش به اقدامات سرکوبگرانه نیروهای انتظامی دست کم 2 خودروی این نیرو را به آتش کشیدند و با پرتاب سنگ رئیس کلانتری 11 این شهر و چند مأمور ضد شورش را زخمی کردند. تظاهرات در شادگان، حمیدیه، کوت عبدالله و چندین نقطه دیگر نیز به درگیری انجامید. در تظاهرات همه گروه‌ها هم از فارسی زبان، شیعه و اهل تسنن حضور داشتند. جمهوری اسلامی سعی می‌کند تا تظاهرات خشمگینانه را به اقلیت‌های قومی و مذهبی نسبت دهد، در حالی که نارضایتی‌های گسترده در میان تمامی مردم از هر قوم و قبیله و مذهبی وجود دارد. منابع خبری از تهران، خوزستان و قزوین گزارش‌هایی هم پیرامون اعتصابات کارگری در بسیاری از واحدهای تولیدی، صنعتی و تأسیسات پتروشیمی خبر دادند. کارگران واحدها و شرکت‌های پتروشیمی اعلام کردند تا دریافت پاسخ به خواسته‌هایشان اعتصابشان را دنبال می‌کنند. هفته قبل در همین بخش خبری از بروز اعتصاب کارگران در مجتمع پتروشیمی بندر شاپور که به بندر امام تغییر نام داده شده است خبر داریم. یک دختر اهوازی فعال حقوق بشر در حالی که صورتش را برای مراعات مسائل امنیتی پوشانده بود، دیشب در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه ضمن تایید گزارش‌های مربوط به تظاهرات گسترده جوانان در خوزستان گفت بیش از 15 تن از جوانان اهوازی در جریان حمله ماموران انتظامی و امنیتی کشته و ده‌ها تن مجروح شدند. و افزود نیروهای امنیتی و انتظامی مختلف از جمله نیروهایی که با نام سوسک در منطقه شناخته می شوند اهواز را محاصره کرده بودند و تظاهرات مسالمت آمیز اعتراضی مردم را سرکوب کردند. از سوی دیگر صدها تن از دانشجویان دانشگاه تهران امروز در اعتراض به تفکیک جنسیتی و جدا کردن دختران و پسران در دانشگاه در تقاطع خیابان طالقانی و قدس تهران دست به تجمع و راهپیمایی زدند. دانشجویان خوابگاه‌های دانشگاه تهران هشدار دادند که در صورت ادامه فشارها و اجرای طرح‌های جداسازی دختران و پسران به تظاهرات اعتراض‌آمیز خود ادامه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری ادوار نیوز، خبرگزاری سازمان دانش آموختگان ایران در پی تشدید فشار بر دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و حضور گسترده نیروهای حراست در سطح دانشگاه و نصب تعداد زیادی دوربین مدار بسته، گروهی از دانشجویان دانشکده با صدور بیانیه‌ای نسبت به وضع موجود و حضور نیروهای امنیتی در دانشگاه اعتراض کردند و در بیانیه خود نوشتند که عادت کردن ما به سیستم‌های نظارتی و کنترلی تحقیرآمیز خیالی خام خواهد بود. ما در برابر روند توهین‌آمیز نسبت به ساحت دانشگاه و دانشجو سکوت نخواهیم کرد و تا پایان دادن به این روند بر راه خویش استوار خواهیم ماند. منابع خبری از شیراز گزارش دادند که کارگران شرکت مخابراتی راه دور ایران در اعتراض به عدم دریافت 20 ماه حقوق عقب مانده خود دست به تظاهرات زدند و از برابر استانداری فارس تا اداره صنایع و معادن راهپیمایی کردند. کارگران شعار می دادند زندگی حق مسلم ماست، معیشت حق مسلم ماست، حقوق ما کارگران پرداخت باید گردد. بیش از 10,000 کارگر واحدهای پتروشیمی همچنان در اعتصاب به سر می‌برند. منابع خبری گزارش‌هایی از ادامه اعتصاب‌ها خبر دادند. بر اساس گزارش‌های رسیده، کارگران بندر شاهپور و همچنین واحدهای پتروشیمی بندر ماهشهر به این اعتصاب پیوستند و ضمن اعتراض به گرانی‌های سرسام‌آور هزینه زندگی، افزایش بهای خدمات عمومی و حذف شرکت‌های پیمانکاری و امضای قراردادهای مستقیم با کارگران خواهان افزایش دستمزدهای خود شدند. همزمان با ادامه اعتصابات در واحدهای پتروشیمی، مشاور مدیر عامل مجتمع پتروشیمی بندر شاپور مصطفی موسوی طی نامه‌ای خطاب به کارگران اعتصابی از آنها خواست که سر کار خود بازگردند و از یک شنبه به اعتصاب پایان دهند، ولی این نامه نیز تأثیری در کاهش یا پایان اعتصاب‌ها نداشته است. و منابع خبری گفتند کارگران نه تنها دیروز، امروز دوشنبه نیز به اعتصاب خود ادامه دادند و تاکید کردند تا تحقق خواستهایشان حاضر به ادامه کار نخواهند بود. امروز یک منبع موثق در بندر شاپور گفت علاوه بر اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام، کارگران واحدهای پتروشیمی امیرکبیر در خوزستان و شیمیایی رازی، تندگویان، بوعلی و اروند در ماهشهر با اعلام خواسته های برحق کارگران از چند روز پیش دست به اعتصاب زدند و از خواسته های کارگران مجتمع پتروشیمی در بندر شاپور حمایت کردند. یک گزارش موثق حاکی است که بیش از 5 تا 10,000 تن از کارگران در نقاط جنوب کشور اعتصاب کردند. با این حال یک پایگاه خبری به نام بولتن نیوز که وابسته به اصولگرایان است تعداد اعتصاب کنندگان را بیش از 5,000 تن تخمین زده است. در همین حال پایگاه خبری جرس در گزارشی از تجمع کارگران کارخانه نساجی قزوین که ماهاست حقوق خود را دریافت نکردند در برابر ساختمان ریاست جمهوری در تهران خبر داد و نوشت کارگران نساجی قزوین بیش از 1 سال است که حقوق خود را دریافت نکردند و بر اساس همین گزارش نیروهای انتظامی و ضد شورش برای جلوگیری از دادن شعار از سوی کارگران آنها را مورد حمله قرار داده پراکنده کردند. با این حال کارگران در پارک پاستور به تعصب خود ادامه دادند. روز یکشنبه دیروز نیز کارگران کارخانه نازنق قزوین در برابر مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زدند و خواستار دریافت 16 ماه دستمزد عقب مانده خود شدند. در همین حال یک نماینده مجلس جمهوری اسلامی نسبت به افزایش بهای حاملهای انرژی هشدار داد و گفت اگر اقدام عاجل و جدی صورت نگیرد بسیاری از صنایع کشور و همچنین کشاورزان و صنایع کشاورزی تعطیل خواهد شد و کشاورزان زیادی نیز بیکار خواهند شد. قدرت‌الله علیخانی نماینده قزوین در مجلس تأکید کرد که به دلیل گرانی گاز و سوخت فقط در بوئین‌زهرا 5000 تن از کارگران کوره‌پزخانه‌ها بیکار شدند. نماینده قزوین در مجلس گفت آمارهای دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری در کشور نادرست است و بیکاری در قزوین بیداد می‌کند. و افزود آب چای کشاورزان که ساعتی 2000 تومان بوده به 11000 و 15000 تومان رسیده است. از سوی دیگر یک گروه تروریستی ناشناس با عنوان منتقمون لولو یعنی انتقام گیرندگان میدان لولو در بحرین ایالات متحده و عربستان سعودی را مورد تهدید قرار دادند که به منافع آنها حمله خواهند کرد. منابع خبری میگویند با توجه به اینکه این خبر را خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا مخابره کرده است این احتمال می‌رود که این گروه تروریستی از حمایت‌های جمهوری اسلامی برخوردار باشند. این خبرگزاری رسمی دولتی گزارش خود را به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به دیپلماسی بحرین مخابره کرده می‌نویسد که وی یعنی منبع آگاه بحرینی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا از ظهور گروه انتقام گیران میدان اللؤلؤ بحرین خبر داده و می‌افزاید هر چند هویت این گروه برای مقامات بحرینی آشکار نشده است اما مقامات ارشد امنیتی این کشور تهدید را جدی گرفتند. خبرگزاری دولتی ایرنا می‌نویسد برخی مقامات بحرینی از ترس عقب نشینی نیروهای امارات و عربستان از بحرین تا کنون از افشای این موضوع خودداری کردند. البته ایرنا نیروهای عربستان و امارات را نیروهای اشغالگر نامیده است. خبرگزاری دولتی ایرنا که احتمالاً گزارش خود را با توصیه ماموران امنیتی منتشر کرده می‌نویسد منبع دیپلماتیک بحرین که این خبرگزاری هویتش را فاش نمی‌کند شخصا یکی از پیام‌های گروه منتقمون اللولو را دیده است که در آن آمده است اگر کشتار مردم بحرین ادامه پیدا کند این گروه آرامش را از دبی، ریاض و منافع آنها در منطقه خواهد گرفت. در همین حال سرلشکر رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی علی خامنه‌ای رهبر و فرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امروز با صراحت عربستان سعودی را تهدید کرد که ممکن است مورد حمله قرار گیرد. وی که مناسبت 29 فروردین ماه رژه یگانهای ارتش با خبرنگاران مصاحبه می‌کرد گفت رفتار عربستان نوعی بدعت ناسواب است و باید این موضوع را نیز در نظر داشت که ممکن است روزی همین مسئله برای خودش تکرار شود و به همین بهانه عربستان مورد هجوم قرار گیرد. وی حضور نیروهای عربستان در بحرین را یک نوع دخالت نظامی خواند و آن را محکوم کرد. در همین حال حسین اللهکرم رئیس حزب الله جمهوری اسلامی که هر ماه پول هنگفتی از دولت دریافت می‌کند و نامش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا است به عربستان سعودی هشدار داد که اگر نیروهای خود را از بحرین بیرون نبرد تصمیم نهایی ما عملیات استشهادی خواهد بود، یعنی عملیات تروریستی انتحاری. نکته جالبی که حسین اللهکرم شکنجه‌گر و نقض کننده حقوق بشر به خاطر اقدامات سرکوبگرانش علیه مردم مدتی است به عنوان استاد دانشگاه تهران منصوب شده است و گفت زمان جهاد فرا رسیده است و باید به پا خیزیم و افزود سعودی‌های متجاوز بیش از 50 نفر از خواهران مسلمان را به مکانهای نامعلوم بردند، ولی توضیح نداد این 50 نفر خواهر را کی و چگونه سعودی ها به مکان نامعلوم بردند. الله کرم این اظهارات را در جمع دی از حزب اللهی های همپالکیش زیر عنوان اعضای ستاد دانشجویی مطرح کرد. در پی تهدیدهای تروریستی عامل وابسته به جمهوری اسلامی از طریق خبرگزاری دولتی ایرنا، همونطور که شنیدید، و سپس هشدار حسین الله کرم رهبر حزب الله جمهوری اسلامی مبنی بر انجام عملیات استشهادی، خبرگزاری فرانسه امروز گزارش داد که دولت عربستان سعودی اخطار کرد که هرگاه جمهوری اسلامی مراقبت‌های امنیتی از دیپلمات‌های این کشور را افزایش ندهد، تمام دیپلمات‌های خود را از تهران به ریاض فرا می‌خواند. در همین حال کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، جامعه بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد را فرا خواندند تا با اقدامات خود به مداخلات تحریکات شدید و آشکار جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشورها پایان دهد. بر اساس بیانیه‌ای که 6 کشور عربی حوزه خلیج فارس امروز دوشنبه منتشر کردند، آمده است که این شورا با هر گونه مداخله در امور داخلی خود مخالف است و جمهوری اسلامی را فرا می‌خواند تا به اقدامات تحریک‌آمیز خود پایان بخشد. حمله به سفارت عربستان در ایران نیز توسط این شورا محکوم شده است. 6 کشور حوزه خلیج فارس نامی اخیر علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دبیر کل سازمان ملل را نمونه دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی بحرین دانستند و آن را مردود اعلام کردند. صالحی در این نامه تأکید کرده بود که جمهوری اسلامی نمیتواند نسبت به حوادث بحرین بی تفاوت بماند. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا از بازداشت خبرنگارش در سنندج مرکز استان کردستان خبر داد و ادعا کرد که 6 تن ناشناس بامداد دیروز یکشنبه پس از بازرسی منزل منوچهر تمری وی را با خود بردند. این خبرگزاری مدعی شد که خبرنگارش به خاطر گزارش دادن چند عملیات تروریستی در سنندج به اداره کل اطلاعات کردستان احضار شده بود. مسئولان اداره از خبرنگار ایرنا خواسته بودند تا خبرهای مربوط به رویدادهای تروریستی را پوشش ندهد. منابع خبری گفتند خبرنگار ایرنا از انفجار 2 بمب صوتی در سنندج که شنبه شب روی داده خبر داده بود و او نمی‌دانست است که این 2 بمب صوتی را معمولاً ماموران امنیتی برای ایجاد فضای امنیتی و سرکوب منفجر کردند و بر اساس طرح محرمانه چنین اقدامی انجام گرفته است و کسانی که خبرنگار را بازداشت کردند همان ماموران امنیتی بودند. از سوی دیگر با گسترش موج نارضایتی ها در میان سپاه پاسداران، رهبر جمهوری اسلامی که سمت فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد، سرتیپ علی شمشیری رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع را از کار برکنار کرد. وی 6 سال قبل به این سمت منصوب شده بود و از علت برکناری او هم خبری در دست نیست. به جای سرتیپ شمشیری یک روحانی به نام حجت الاسلام غلام حسین رمضانی به ریاست حفاظت سپاه پاسداران منصوب شده است. او قبل از این ریاست حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی را بر عهده داشته است. از سوی دیگر محمد رضا باهنر معاون مجلس شورای اسلامی امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران به تخلفات دولت احمدی نژاد از قوانین مصوبه مجلس پرداخت و به پرسش‌های خبرنگاران داخلی پاسخ داد. وی با اشاره به مخالفت مجلس با تشکیل وزارت ورزش و رد و بدل شدن نامه‌های میان دولت و مجلس و تذکرات پی در پی مجلس به دولت احمدی نژاد در پاسخ به یک خبرنگار که پرسیده بود اگر به این تذکرات مجلس باز هم دولت بی‌توجهی کند مجلس در برابر آن چه اقداماتی انجام خواهد داد، گفت: تلاش می‌کنیم که از همه ابزارهای نظارتی بهره بگیریم و به استیضاح و عدم کفایت از رئیس جمهور نرسیم، کمان که در نامه اعلام کردیم که هر گونه دخل و تصرفی در بودجه غیر قانونی و قابل پیگرد است. با هنر گفت دولت نمیتواند از نام فروردین ماه از ردیف بودجه سازمان ورزشی استفاده کند و هر گونه دخل و تصرفی در بودجه این سازمان غیر قانونی و قابل پیگرد است. از سوی دیگر منابع خبری گفتند 12 تن ایرانی در غرب کابل توسط ماموران پلیس افغان دستگیر شدند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضمن تایید این خبر گفت این 12 نفر توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. رامین میهمان‌پرست توضیح نداد که این 12 تن چرا به غرب کابل رفتند. برخی ساعت‌های خبری جمهوری اسلامی ادعا کردند که آنها سرگرم راهسازی در خاک افغانستان در نزدیکی مرز ایران و با بودجه ایران بودند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت مسئولان وزارتخانه از طریق سفارت افغانستان در تهران و سفارت ایران در کابل موضوع را پیگیری می‌کنند. و سرانجامی که امروز بار دیگر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از کشف یک تیم تروریستی وابسته به جندالله در سیستان و بلوچستان خبر داد. البته این خبر مورد تایید منابع مستقل خبری قرار نگرفته است، ولی اداره اطلاعات استان سیستان و بلوچستان ادعا کرده که 5 تن اعضای این تیم که گویا قصد داشتند در منطقه دست به اقدام مسلحانه بزنند قبل از انجام عملیات بازداشت شدند. منابع خبری میگویند عملیات تروریستی را به گروه های مخالف جمهوری اسلامی در این استان نسبت دادند تا به بهاریان اقدامات سرکوبگرانه خود را توجیه کنند.